سلام و اوقاتتان بخیر. به این مجله خبری بامدادی رادیو آزادی خوش آمدید. امروز یک شنبه 8 مایه میزان سال 1403 خورشیدی و 29 مایه سپتامبر سال 2024 میلادی است. من ستار فروغ به همکاری تکنیکی سید قادر جلالوف میزبانتان هستم. ریاست هواشناسی وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان از احتمال باران نسبتاً شدید و سیلاب‌های آنی در 26 ولایت افغانستان هشدار داده است. این ریاست دیروز شنبه در خبرنامه گفت که در ولایات بدخشان، تخار، نورستان، پنجشیر، بغلان، کنر، ننگرهار، لغمان، کاپیسا، پروان، کابل، لوگر، پکتیا، خوست، بامیان، سرپل، بلخ، جوزجان، فاریاب، بادغیس، غور، دایکندی، اورسگان، هلمند، فرا و هرات امروز احتمال بارانهای نسبتاً شدید، رعد و برق و سیلابهای آنی وجود دارد. مقدار بارندگی در مناطق مختلف بین 15 تا 40 میلیمتر پیشبینی شده است. از احتمال بارندگی و سرازیر شدن سیلاب در بسیاری ولایات افغانستان در حال خبر داده می شود که روز جمعه بر اثر جاری شدن سیلاب در ولسوالی کوسکنر ولایت ننگرهار 3 تن جان باختند و 20 تن دیگر زخمی شدند. سیلاب در این ولسوالی خسارات هنگفت مالی نیز به مردم وارد کرده است. شماری از فعالان، اعضای جامعه مدنی و خبرنگاران افغان در ایران از مسعود پزشکیان رئیس جمهور آن کشور خواستند که حکومتش مهاجرین افغان را اخراج نکند. برخی رسانه‌های ایران روز شنبه گزارش دادند که این فعالان در نشست گفتند که اخراج کسانی که از سوی طالبان در افغانستان تحت تعقیب قرار دارند زندگی آنها را با خطر روبرو می کند. پزشکیان 2 هفته پیش گفته بود که آن عده افغانهایی که با اسناد غیرقانونی به ایران آمدند به افغانستان اخراج خواهند شد. سازمان حقوق بشر ایران میگوید که 14 تن به شمول 2 افغان در ایران اعدام شدند. این سازمان روز شنبه در خبرنامه یک گفت که این افراد از 26 سنبله تا 4 شنبه گذشته در زندان مرکزی عادل آباد در شیراز اعدام شدند. این سازمان مستقر در نروژ همچنان گفته که روند اعدام‌های دسته‌جمعی در زندان مرکزی شیراز را زیر نظر دارد و از جامعه جهانی می‌خواهد که در برابر مجازات اعدام در ایران سکوت نکند. محمود امیری مقدم رئیس سازمان حقوق بشر ایران روز 5 شنبه گذشته به رادیو آزادی گفت که اعدام افغان‌ها در ایران نسبت به چند سال پیش افزایش یافته است. به گفته او در 9 ماه سال جاری میلادی دست کم 33 افغان در ایران اعدام شدند. یک روز پس از کشته شدن حسن نصرالله رهبر گروه حزب الله لبنان در حمله هوایی اسرائیل در بیروت، جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده از بمباری اسرائیل علیه حزب الله به طور واضح حمایت کرد. ایالات متحده حزب الله را به عنوان یک سازمان تروریستی می‌شناسد. بایدن روز شنبه همچنان گفت که زمان آتش‌بس در لبنان و غزه فرا رسیده است. رئیس جمهور ایالات متحده کشتن حسن نصرالله را یک اقدام برای اجرای عدالت به قربانیان زیاد از جمله هزاران غیر نظامی آمریکایی، اسرائیلی و لبنانی خوانده است. جو بایدن در بیانیه بر حمایت ایالات متحده از حق اسرائیل برای دفاع از خود در برابر حزب الله، حماس، حوثی‌ها و دیگر گروه‌های تروریستی تحت حمایت ایران بار دیگر تاکید کرده است. از سوی دیگر کامالا هریس معاون رئیس جمهور ایالات متحده و نامزد حزب دموکرات برای انتخابات ریاست جمهوری آمریکا حسن نصرالله را یک تروریست خوانده و گفته است که دستان نصرالله در خون آمریکایان آغشته بود. اردوی اسرائیل صبح دیروز گفت که رهبر حزب الله در حملات هوایی اسرائیل در شهر بیروت پایتخت لبنان روز جمعه کشته شد. حزب الله چند ساعت پس از این اعلام اسرائیل کشته شدن حسن نصرالله را تایید کرد. و کمیشنر عالی امور پناهندگان سازمان ملل متحد میگوید که به دلیل افزایش حملات هوایی اسرائیل بر لبنان، ده‌ها هزار تن به سوریه نقل مکان کردند. فیلیپو گراندی روز شنبه در بیانیه‌ای که در وبسایت این کمیشنری منتشر شد گفت که 50,000 لبنانی یا سوری به دلیل حملات هوایی اسرائیل مجبور به ترک لبنان شده و به سوریه رفتند. به گفته گراندی بیش از 200,000 تن دیگر در داخل لبنان بجا شدند. از سوی دیگر از سخنگوی کمیشنری عالی سازمان ملل متحد در امور پناهندگان گفته که تعداد بجا شدگان داخلی در لبنان به 211,319 تن رسیده است. باز هم خوش آمدید، اینجا رادیو آزادی است. این هم فهرست مختصری از داشته های این مجله خبری. نگرانی ها از مشکلات در زمینه دسترسی به اطلاعات و چالش های دیگر فرار روی خبرنگاران و رسانه ها در افغانستان.
با گذشت هر روز دیده میشه که محدودیت ها بالای رسانه ها زیاد میشه و حق دسترسی به اطلاعات با چالش های جدیتر مواجه میشه.
برخی از جوانان در بامیان میگویند که طالبان موبایل های آنان را بازرسی میکنند.
چک پوینت ها که موبایل ها را هم چک میکنند، ما بسیار از این مسئله خسته شدیم و تنگ آمدیم. روزانه ما نمیتونیم موبایل های خود را به خود سر کار ببریم.
سیلاب زدگان در ننگرهار میخواهند که با آنان کمک شود.
من پیدیر زنون رسه بولید، برای ما بسیار خساره رسانده است. آب در خانه های ما استاده است، دیوارهای خانه ما را تخریب کرده و خواست ما از دولت امین است که با ما کمک شود.
و واکنش ها به کشته شدن حسن نصرالله رهبر گروه حزب الله.
تا این لحظه
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام دوباره به شما. ساعت 5:37 دقیقه صبح به وقت افغانستان شد. برخی از نهادهای حامی رسانه ها می گویند که مشکلات در زمینه دسترسی به اطلاعات یکی از چالش های عمده فرار روی خبرنگاران و رسانه ها در افغانستان است. این نهادها به مناسبت روز جهانی دسترسی به اطلاعات گفتند که حکومت طالبان به فشارهایش بر رسانه ها و روزنامه نگاران ادامه داده. پیش از این هم درباره اقدامات سختگیرانه طالبان علیه رسانه ها و خبرنگاران در افغانستان سخن گفته شده بود. بر اساس گزارش ها طالبان به تازگی دو تن از خبرنگاران را به 10 سال حبس محکوم کردند. بیشتر در این گزارش آرش همایون.
هرچند حکومت طالبان میگوید که دسترسی به اطلاعات برای رسانه‌ها در افغانستان آسان تر شده، اما نهادهای حامی رسانه‌ها میگویند که موانع و محدودیت‌های جدی در این زمینه وجود دارد. روز شنبه 28 سپتامبر روز جهانی دسترسی به اطلاعات بود و از آن در حال تجدید شد که هنوز هم محدودیت‌های شدید و مختلف بر رسانه‌ها و کارمندان رسانه‌ای در افغانستان وضع می‌شود. مولوی حیات الله مهاجر فراهی، معین نشراتی وزارت اطلاعات و فرهنگ طالبان، روز شنبه به همین مناسبت گفت که حکومت آنها می خواهد که رسانه ها طرز العمل نشراتیشان را با سیاست های حکومت طالبان همسو سازند. برخی از کارمندان رسانه ها به رادیو آزادی گفتند که سخنگویان طالبان آن چیزهایی را که به نفع حکومت آنهاست با رسانه ها شریک می سازند، اما در سایر بخش ها همکاری نمی کنند. عبدالقدیم ویارل، رئیس کمیته مسئولیت خبرنگاران، روز شنبه در نشستی که به مناسبت روز جهانی دسترسی به اطلاعات در کابل دایر شده بود، دسترسی به اطلاعات را حق مسلم عرفان خواند.
دسترسی به معلومات یا اطلاعات تا زمانی که به حقوق دیگران آسیب نرسد یا به امنیت و یا نظم عامه زیان نرسد، حق قانونی هر افغان است.
اما کارمندان رسانه ها در افغانستان می گویند که در 3 سال گذشته این حق قانونی از افغانها گرفته شده و ارائه معلومات به طور بی‌طرفانه به ملت ناممکن شده است. حامد عبیدی مسئول سازمان حمایت از خبرنگاران افغان در اروپا شام گذشته به رادیو آزادی گفت که برای رسانه‌ها در افغانستان دسترسی به اطلاعات بسیار دشوار شده است.
پس از حاکمیت طالبان متاسفانه حق دسترسی به اطلاعات که یک حق شهروندی است با چالش‌های زیاد مواجه شده. دیده میشه که متاسفانه اداره حاکم باورمند به ارزش‌های آزادی بیان و اصل دسترسی به اطلاعات که یکی از ارزش‌های یکی از اصل‌های مهم آزادی بیان است متاسفانه باورمند نیستند و با گذشت روز دیده میشه که محدودیت‌ها بالای رسانه‌ها زیاد میشه و حق دسترسی به اطلاعات با چالش‌های جدی‌تر مواجه میشه.
در 3 سال گذشته طالبان شمار زیادی از کارمندان رسانه‌ها را دستگیر نموده و یا هم مجبور به ترک وظایفشان کردند. در تازه ترین مورد 2 کارمند رسانه‌ای به نام‌های محمد عارف اجران و احمد کامران در 26 سرطان در کابل از سوی طالبان دستگیر شدند و برخی رسانه‌ها گزارش دادند که این 2 کارمند رسانه‌ای به دلیل گزارش‌دهی در مورد اوضاع اجتماعی افغانستان و وضعیت امنیتی کابل از سوی محکمه نظامی طالبان هر یک به 10 سال حبس در زندان محکوم شدند. در ادامه وضع محدودیت‌ها بر رسانه‌ها، طالبان در هفته گذشته پخش زنده برنامه‌های سیاسی در رسانه‌های افغانستان را ممنوع اعلام کردند. در 3 سال گذشته ده‌ها رسانه تصویری، چاپی و صوتی در افغانستان مسدود شده و هزاران کارمند رسانه‌ای بیکار شدند.
از ساعت 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 1296
رادیو آزادی 24 ساعت.
شماری از جوانان در بامیان میگویند که طالبان تلفن‌های همراه آنان را بازرسی میکنند. به گفته این جوانان، طالبان این اقدام را پس از اعلام قانون جدید امر به معروف و نهی از منکر بیشتر تشدید کردند. صداهای باشندگان بامیان در این گزارش برای حفظ هویتشان تغییر داده شده.
چک پوینت ها که موبایل ها را هم چک میکنن، ما بسیار از این مسئله خسته شدیم، بتنگ آمدیم روزانه، ما نمیتونیم موبایل خود به خود سر کار ببریم.
این جوان بامیانی میگوید که بارها طالبان در روزهای اخیر تلفنی همراهش را بازرسی کردند و اکنون از ترس نمیتواند تلفن خود را همراهش ببرد. او که به دلیل ترس از طالبان نمیخواهد نامش در گزارش ذکر شود، میگوید طالبان گالری عکس‌ها، شبکه‌های اجتماعی و موارد شخصی داخل تلفن‌های مردم را بررسی می‌کنند.
بعضی چیزهای کنجی هست مثل مثلا سوشال میدیا اینا، اونا رو هم چک می‌کنه که در گذشته چی کنه استفاده کردن، مثلا هم استفاده می‌کنه از اینا یا نه. دیگه هم که کسایی که رفت آمد می‌کنه کلاً نگران این مسئله هستن، موبایلشان به طور بسیار بعد چک میشه، حتی مو فایل هایی که لاک هستن هم چک میشه و سرش باز میشه.
مردم این اقدام طالبان را تجاوز به حریم خصوصیشان میدانند و میگویند با وجود اصرار مکرر به طالبان مبنی بر وجود عکس های خانوادگی در تلفن هایشان، طالبان همچنان تلفن ها را بازرسی میکنند. یکی دیگر از جوانان بامیان که به دلیل مسائل امنیتی و جلوگیری از شناساییش از ذکر نامی او خودداری کرده ایم و صدایش را نیز تغییر داده ایم به رادیو آزادی میگوید که به تازگی تلفنش توسط طالبان بازرسی شده است.
بررسی گوشی ها یک رقم مثل تجاوز به حریم خصوصی است. طالبان وقتی که مگر نباید صورت زنان معلوم شود نامحرم است، بچه خودش اجازه میده که گوشی های مردم چک میکنند، که در گوشی های مردم هر رقم عکس و هر رقم چیزهای شخصی است.
برخی از محصولان پانتونی بامیان که نخواستن هویتشان فاش شود و صدای آنها نیز منتشر شود، ادعا میکنند که نیروهای طالبان شبانه با اتاقهای آنان وارد شده و تلفن‌های همراه و کامپیوترهای شخصیشان را مورد بازرسی قرار میدهند. آنها میگن با وجود اینکه بارها این موضوع را با مسئولان محلی شریک کردند، اما هیچ توجهی نشده است. کارشناسان نیز معتقدند که این برخوردهای طالبان علاوه بر ایجاد ترس و اضطراب در میان مردم و دانشجویان، نقض آشکار حقوق و حریم خصوصی افراد نیز محسوب میشود. به گفته آنها این اقدام میتواند منجر به کاهش اعتماد عمومی و ایجاد جای ناامنی در محیط‌های آموزشی و اجتماعی شود. سردار احمدی، یک کارشناس اجتماعی به رادیو آزادی گفت:
حریم خصوصی مردم چیکو بررسی میشه و از طرف دیگر آزادی بیان مردم گرفته میشه و از طرف دیگر ترس و دلهره و تشویش به مردم خلق میشه و این کار در واقع کار ناپسند است و کار خلاف تمام موازین انسانی است.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
اکنون هم گزارش درباره واکنش ها به کشته شدن حسن نصرالله رهبر حزب الله لبنان. حزب الله لبنان از سوی ایالات متحده به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته شده. حسن نصرالله در جریان حملات هوایی اسرائیل روز جمعه در بیروت کشته شد. آرش همایون جزئیات بیشتر دارد.
حسن نصرالله رهبر حزب الله لبنان که یک گروه جنگجو و حزب سیاسی است و بخش اعظم جنوب لبنان را تحت کنترل دارد کشته شد. حزب الله از سوی ایالات متحده ای آمریکا به حیث یک سازمان تروریستی شناخته شده، اما اتحادیه اروپا شاخه مسلح نه حزب سیاسی آن را در لیست سیاه قرار داده. حزب سیاسی حزب الله دارای کرسی های در پارلمان لبنان است. حزب الله لبنان که با ایران متحد است روز شنبه در اعلامیه تایید کرد که حسن نصرالله در یک حمله هوایی اسرائیل کشته شد و تعهد کرده که با وصف مرگ رهبری این گروه به مبارزه علیه اسرائیل ادامه خواهد داد. اردوی اسرائیل نیز دیروز گفت که حسن نصرالله روز جمعه در یک سلسله از حملات هوایی در شهر بیروت پایتخت لبنان کشته شد. مرگ حسن نصرالله واکنش‌های زیاده را در قبال داشته. زلمه خلیلزاد نماینده سابق ایالات متحده ای آمریکا در سازمان ملل متحد و سفیر پیشین این کشور در عراق و افغانستان مرگ حسن نصرالله و تضعیف حزب الله را عقب‌نشینی‌های قابل توجه برای ایران خواندند. خلیزاد روز شنبه در شبکه اجتماعی اکس یا تویتر سابق همچنین نوشته که رهبران ایران به شمول آیت الله علی خامنه‌ای رهبر ارشد این کشور میترسند که ممکن است آنها هم هدف قرار گرفته از بین برده شوند. آقای خلیلزاد این سوال را مطرح می کند که اسرائیل توانایی یافتن و کشتن رهبران انفرادی را از خود نشان داده، ایران چه خواهد کرد و آیا رفتار ایرانیان تغییر خواهد کرد؟ با گفته زلمه خلیلزاد، وضعیت فعلی نه تنها خطرات بلکه فرصتهای مهم را ارائه می کند. توجه فوری و تعدیلات در استراتژی یک امر ضروری است. وزارت خارجه ایران گفته که مسیر حسن نصرالله رهبر حزب الله با وجود کشته شدن او در حمله هوایی اسرائیل ادامه خواهد یافت. بر اساس خبرگزاری فرانس پرس، ناصر کنعانی سخنگوی وزارت خارجه ایران در پست روز شنبه در شبکه اجتماعی اکس یا تویتر سابق با ابراز سوگواری نوشته که به گفته او راه شکوهمند رهبر مقاومت حسن نصرالله ادامه خواهد یافت و هدف مقدس او در آزادی بیت المقدس تحقق خواهد یافت. خبرگزاری تسنیمی ایران گفته که تا اطلاع ثانی ایران ایر همه پروازهایش را به شهر بیروت لغو کرده است. بر اساس خبرگزاری رویترز، رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه روز شنبه حملات اخیر اسرائیل در لبنان را به حیث بخش از آنچه که او سیاست نسل کشی، اشغال و تهاجم اسرائیل خوانده محکوم کرده و شورای امنیت سازمان ملل متحد و سایر نهادها خواسته تا اسرائیل را متوقف سازند. گروه فلسطینی حماس که از سوی ایالات متحده ای آمریکا و اتحادیه اروپا به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته شده، نیز از مرگ حسن نصرالله رهبر حزب الله سوگواری کرده و اسرائیل را مسئول آنچه که توسط این گروه جنایت شنی و پیامدهای خطرناک آن بر ثبات منطقه خوانده شده دانسته است. بر اساس خبرگزاری رویترز، جنبش حوثی ها در یمن که در حمایت ایران قرار دارد نیز روز شنبه در اعلامیه از مرگ حسن نصرالله رهبر حزب الله لبنان ابراز سوگواری نموده، ادعا کرده که با مرگ او روحیه جهادی در لبنان قوی تر خواهد شد.
بیشتر از خبر،
سپاس که تا حال با ما همراه هستید. 5:49 دقیقه صبح وقت افغانستان شد. تا دقایق دیگر گزارش داریم درباره کاروبار رستوران‌داری در افغانستان. اکنون میشنوید که سیلاب زده ها در ولسوالی کوسکنر ولایت ننگرهار خواهان دریافت کمک های فوری از سوی حکومت طالبان و نهادهای بین المللی هستند. آنان دیروز به رادیو آزادی گفتند که سرازیر شدن سیلاب در کنار تلفات جانی خسارات هنگفت مالی نیست و دنبال داشته. مقام های محلی حکومت طالبان در ننگرهار می گویند که در نتیجه سرازیر شدن سیلاب در ولسوالی کوسکنر 3 تن جان باختن و 20 تن دیگر زخمی شدند. بیشتر در این گزارش.
شمار از باشنده های ولسوالی کوسکنر ولایت ننگرهار که در نتیجه سرازیر شدن سیلاب های اخیر در کنار تلفات جانی خانه، زمین، باغ و حتی فرمای مرغداریشان را از دست دادند، خواهان دریافت کمک مواد خوراکی و سرپناه هستند. احمد الله یکی از متضررین سیلاب در منطقه زور کلی ولسوالی کوسکنر ولایت ننگرهار روز شنبه در مورد به رادیو آزادی گفت نیاز دارند تا حکومت طالبان و نهادهای بین المللی به گونه فوری به آنان کمک کنند.
من پیدیر زنان رسولی برای ما بسیار خساره رسانده است. آب در خانه های ما استاده است. دیوارهای خانه ما را تخریب کرده و خواست ما از دولت امین است که با ما کمک شود تا خانه خود را دوباره عمار کنیم و با ما کمک مواد خوراکی شود که همه مواد خوراکی ما را آب برده است.
ملنگ جان باشنده دیگر این ولسوالی شکایت مشابه دارد و میگوید در کنار تخریب خانه فصل های زراعتی و فرم های مرغداریشان هم از بین رفته است.
فصل خراب کردی تقریبا
فصل های ما را خراب کرده است. 3 تا 4 جریب زمین و فرم مرغداری ما را هم تخریب کرده است. من 500 مرغ را به خاطر عاید خود نگهداری کرده بودم. از این درک برایم حدود 3 لک افغانی خساره رسیده است.
سیلاب ها در چندین قریه و حتی در ولسوالی دریانور هم به مردم آسیب رسانده و متضررین در وضعیت بد قرار دارند.
هموطنان ما بسیار متضرر شدند که خانه هایشان افتیده، فصل هایشان از بین رفته و ولسوالی دریانور که قریه املاس و بونتاس دیجا جاله قوی و باران و طوفانی بود فصلهایشان از بین رفته و این مردم ما بسیار به کمک ها ضرورت دارند.
برخی از باشنده های این ولسوالی همچنان گفتند که تانست کمک ها در بخش سرپناه و مواد خوراکه با آنها صورت نگرفته است. مسئولان محلی طالبان در ولایت ننگرهار با تایید این رویداد به رادیو آزادی گفتند که سیلاب های صبح روز جمعه در مناطق مختلف ولسوالی کوسکنر ولایت ننگرهار تلفات جانی و خسارات مالی به مردم وارد کرده است. ملا عادل سخنگوی والی طالبان در ننگرهار روز شنبه در یک پیام نوشتاری به رادیو آزادی گفته که در نتیجه این رویداد 3 نفر کشته شده و 20 تن دیگر هم زخم برداشتند. او با شریک ساختن چند تصویر از جان باختگان و خانه های تخریب شده افزوده که در نتیجه این سیلاب ها 150 باب خانه و 1 کانال آب هم تخریب شدند. این در حالی است که اداره هواشناسی حکومت طالبان روز جمعه از ریزش باران های شدید و جاری شدن سیلاب ها در 12 ولایت افغانستان هشدار داده بود. این اداره پیش بینی کرده که ولایت های بدخشان، تخار، بغلان، نورستان، پنجشیر، کنر، لغمان، کاپیسا، ننگرهار، کابل، پکتیا و خوست به روز جمعه و شنبه گواهی باران های شدید، رعد و برق و سیلاب های آنی خواهند بود. سیلاب زدگان ولسوالی کوسکنر ولایت ننگرهار در حال خواهان کمک از سوی حکومت و نهادهای مدد رسان هستند که پیش از این شمار از متضررین سیلاب ها در ولایت های مختلف با شمول ننگرهار شکایت کردند که با وجود کمک های وعده داده شده برایشان هیچ کمک به آنها صورت نگرفته است.
پل میان شهروندان و حاکمان
در گوش مسئولین امارت اسلامی را برسانی که کود سیاه و سفید از حد توان زارعی نیست. چرا از خدق شمش داره؟
صدای بی صدایان
همین کمک که میرسد با ما مردم غریب اید نمیرسد.
در می اواخر برسانهی که ما کار میکردم 20 تن از خانمها را جواب دادن.
از مخاطبان برای مخاطبان
امید ما هم رادیو آزادی است که بهترین خبران را میگه به مردم.
اطلاع رسانی ساده، واضح و آسان.
امی رادیو آزادی بسیار یک رادیو خوب است برای مردم، از حال و دل مردم خبر میشه.
رادیو آزادی یکی از پیشتازان چند رسانه‌ای در افغانستان.
بار دیگر از همراهیتان تا این دم با من و همکارانم سپاس. 5:54 دقیقه صبح به وقت افغانستان شد. ساعت 7:30 صبح امروز برنامه ورزش را داریم. ساعت 9 برنامه های هوای تازه و ساعت درسی از رادیو آزادی پخش می شوند. ساعت 11 برنامه های مثلث و روز هفتم را داریم. در دقایق باقی مانده این مجله خبری بامدادی رادیو آزادی میشنوید که در حال حاضر کار رستوران های در افغانستان پر رونق خوانده می شود که غذای متفاوت را با نرخ مناسب ارائه می کنند. اما مالک یک رستوران بر رادیو آزادی گفت برخی مردم توان خرید غذا از رستوران های ارزان بها را نیز ندارند.
اینجا ساحه میرویس میدان کوتی سنگی شهر کابل است، جایی که رستوران ترکمن پلو است که از 20 سال به این سو فعالیت دارد. الله بردی مالک این رستوران میگوید قابلی پلو و مولنگ پلو آنها طرفداران زیاده دارد، اما غذاهای مختلف دیگر نیز دارند که بهای هر خوراک آن 180 افغانی است.
روزانه ما تقریبا 50 کیلو برنج از تقریبا 50 کیلو گوشت کباب است، دیگه چاینکی است و دیگه گوشت و از یک چند مینو داری به کباب تکه است و قابلی است و چیزی که در وطن ما هم است اونو بسته. روزانه دیگه نظر به ما چیزی که پختاریم تقریبا 300-400 نفر امیقا شاید گنجایش داشته باشیم. یک قیمت است از ما بردم، یک خوراک نان ما 180 روپ است.
تعداد رستوران ها از این نوع به ویژه در شهرهای بزرگ افغانستان اندک نیست. حتی رستوران های هم فعالیت می کنند که غذاهایشان را با نرخ بلندتر به فروش می رسانند. اما اکنون که بسیاری افغان‌ها با مشکلات اقتصادی مواجهند، مشتری‌های رستوران‌های با بهای مناسب و ارزان بیشتر از رستوران‌های با غذاهای قیمت بها است. شهرک ترخم ولایت ننگرهار است که صدها تن از این مسیر به پاکستان می روند و برگشت می کنند. اینجا بهای یک خوراک غذا از 30-60 افغانی است. بیشتر مهمان های این رستوران ها مسافران و کارگران شهرک ترخم هستند. فرمانشاه حفیظی مالک یک رستوران به رادیو آزادی گفت
تقریبا نصیب چی بدری که لکم زیاد بکی دی رستوران دمشق وقتیم پلاو گوشت سرکری
تقریبا 3 سال می شود که مصروف این کار هستم. در گذشته پلاو، روش، مرغ سرخ کرده، قابلی، پلاو، دال و سبزی پخته می کردیم. اما اکنون که وضعیت اقتصادی ضعیف است، تنها لوبیا، دال، مرغ و سبزی پخته می کنیم. قیمت یک خوراک غذا که در گذشته 60 افغانی بود، اکنون کاهش دادیم و تا 50 افغانی غذای خوب می دهیم.
این منطقه کلخشتی کابل است. اینجا نیز رستوران ها با غذاهای ارزان بها بیشتر است. اما قدیر مالک یک رستوران در اینجا به رادیو صدی میگوید اکنون مردم توان خرید غذا از این رستوران های ارزان بها را نیز ندارند.
بیش از این خوب بود، روزانه 40 کیلو غله را می پختیم. اکنون که وضعیت اقتصادی خراب است 8 کیلو می پزیم. کاروبار ما با گذشت هر روز بدتر می شود. اکثریت کارگران توانایی غذا خریدن را ندارند.
گفتنیست که برخی افغان ها به خاطر خوردن غذاها با طعم‌های متفاوت و خوشمزه در رستوران ها غذا می خورند، اما شمار دیگر از روی مجبوری در رستوران ها به خصوص وعده های غذایی چاشتشان را صرف می کنند، زیرا در شهر و بازار کار می کنند اما امکان خانه رفتن یا آشپزی را ندارند. از این میان دو تن از باشندگان کابل و جلال آباد به شرط عدم نشر نامشان به رادیو آزادی در این مورد گفتند.
موضوع برابطه هتل های سیار یا هتل های کوچکی که در شهر و بازار ایجاد شده در حقیقت مشکلات و ضرورت مردم زیادتر حل کرده. ما دائما که میبینیم دست فروشا است، دکاندار است، دیگه کسب و کار هستن، کلگی زمانی که ضرورتشان به سه وقت غذا میشه مشکلاتشان کلگی در داخل شهر و بازار حل میگرده. اقتصادی هستن، مثلا لوبیا میپزن، بامی است، همچنان برگرخانه است، دیگه بعضیا برنج دارن بدون گوشت.
کوشنی هتلون تا مراجعه به خاطر کوي چلتا خوراکونه
مردم به خاطر در این رستوران ها بیشتر مراجعه میکنند که غذاهای ارزان تر نسبت به رستوران های اصلی پیدا کرده میتوانند. در این رستوران های شهر و بازار غذا و چای در سمارها ارزان تمام میشود.
چای، دوله یا اندارنگا، نور، خوراکا، ارزان به تمامی.
گفتن است که بیشتر مردم که حتی توان خوردن غذا در همین رستوران‌های شهری و کوچک محلی ارزان‌بها را نیز ندارند، آنها از کراچی‌های کنار سرک با خوردن بولانی، سمبوسه، پکوره، شورنخود و دیگر خوراکی‌ها خود را به گونه کامل یا نیمه سیر می‌کنند. با حاکمیت دوباره طالبان در افغانستان در 3 سال گذشته بیشتر مردم بیکار شده و با مشکلات اقتصادی مواجه شدند و از همین رو در رستوران‌های لوکس غذا خورده نمی‌توانند.
رادیو آزادی اکنون 24 ساعت با شماست.